Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der idami dersi kitabı mübareke tarih ve necat hasser tahkiki manayı khufi ilahi در این فصل شریف بزرگوار علالله مقامی بعد از تعریف خوف و اصل خوف و فرع خوف و علامات خوف وارد در بحث خوف از خدا شدن و در ابتدای این مطلب محک زدن برای خودمون نسبت خوف از خدا را با خوفی که از اشیاء جزئیه در این عالم دنیا در وجود ما ایجاد میشه و در این محک بزرگوار علالله مقامه متاسفانه متوجه شدیم و دیدیم که خوف از خدا هنوز به اون طوری که باید و شاید در وجود ما شکل نگرفته و یکی از علتهای این مسئله این هست که هنوز معنای خوف از خدا را نمی دانیم و راه‌های و کیفیت ایجاد این خوف را برش معرفت نداریم، چون خوف یک امر قهری است و یک امر ارادی نیست که اگر شخص دلش بخواد برش ترس حادث بشه و دلش نخواد برش ترس دست نده و واقع نشه، بلکه یک امر قهری است و اگر مقدماتش فراهم بشه خوف قهرن برای شخص حاصل میشه. در معرفت خوف از خدا بزرگوار علالله مقامه تعلیم فرمودن خوف از خدا را در دو مقام. یک مقام مقامی هست که انشاءالله آشنا بشیم که وقتی گفته میشه خوف از خدا در کدام مواقع صفات و اسماء خدا بایستی که این خوف در ما ایجاد بشه، یعنی با اون موقعیت صفت و اون اسمی از اسما و صفات الهی که موجب ایجاد خوف بشه بایستی که برش معرفت پیدا کنیم. این یک معرفت هست، یک مقام. مقام دوم و معرفت دوم این هست که خودمون را بشناسیم، خودمون را بشناسیم و ببینیم که بنابر اون موقعیت اسم و صفت الهی بایستی که در وجود ما درباره ما چه حکمی صادر بشه و چطور با ما رفتار بشه و مستحق چه هستیم. فرمودن بزرگوار علالله مقامه در اون موقعیت اسما و صفات خدا که بایستی برش معرفت پیدا کنیم و جزء مقدمات خوف از خدا هست، صفت عدل خداست. صفت عدل خدا اون صفتی هست که اگر معناش را بدانیم و با تعریف این صفت آشنا بشیم، یکی از مقدمات حصول خوف در ما، از مقدمات مهمش و اساسی در وجود ما ایجاد میشه. تعریف عدل الهی. فرمودن که عدل الهی به چه معنا هست؟ عدل الهی یعنی الزام مقتضیات با مقتضیات، الزام افعال با فواعل با فاعلها، الزام اسباب با مسببات، یعنی هر مقتضی مقتضای متناسب با خودش بایستی که ازش صادر کنن. از هر فاعلی فعل متشاکل و متناسب با اون فاعل بایستی جاری بشه. این میشه معنای عدل خدا، یک معرفت. معرفت دوم، معرفت وجود خود ما هست. ما از چه ترکیب شدیم، چطور آفریده شدیم، چه جهات و هیوسی در وجود ما هست، و اگر قرار باشه خدای متعال با این عدل صرفش با ما رفتار کنه مستحق چه هستیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که از دو جهت و دو حیث آفریده شدیم، یک حیث حیث وجود هست و یک حیث حیث ماهیت. خب الحمدلله تعریف این دو حیث را در کتاب مبارک فطرت السلیمه تحقیق کردیم. حیث ماهیت همون اکتسابات ما هست از عالم دانی، اخلاقیات ما، صدایق ما، هواهای ما و هوسهای ما، اخلاطهای ما، خلطهای ما، اخلاط ما و مزاجهای ما. این حیث ماهیت ما هست، اون چیزی را که دوستش می داریم و برش هوا و هوس داریم و می پسندیم، پسندهای ما، این حیث ماهیت ما هست. و یک حیث وجود ما، یعنی اون قابلیت و اون استعدادی که داریم که بتوانیم بر روی صدایق خودمون پا بگذاریم، مبارزه کنیم با هوای خودمون، با هوس خودمون مبارزه کنیم و به جهت خدا و اولیاء خدا حرکت کنیم، بتوانیم روی خودی خودمون پا بگذاریم. این جهت وجود ما هست، این قابلیتی که داریم. فرمودن که خب حیث ماهیت که مشخص هست، اگر قرار باشه به حیث ماهیت رفتار کنیم، استحقاق ما معلوم هست که چه هست. به حیث ماهیت اگر نعوذ بالله بنای رفتار باشه، یک نفس کشیدن در ملک خدا را مستحق نیستیم و به اشد عذاب خدا بایستی که ما معذب بشیم. این حیث ماهیت ما. حیث وجود ما هم فرمودن که مشوب هست به ماهیت ما. خودمون زورمون نمیرسه، زورمون نمیرسه که این ماهیت را مزمحل کنیم، بتوانیم این هوا و هوس را، این سلیقه ها را، این خودی ها را بالکل آثارش را برطرف کنیم. زور ما به این ماهیت نمیرسه و هرچه میخوایم که در جهت این وجود اگر انشاءالله موفق بشیم حرکت کنیم، باز یک طوری مشوب به ماهیت ما هست. برای همین هست که نمازهای ما هم معصیته، اعمال ما، طاعات ما، عبادات ما خودش معصیته و بایستی ازش استغفار کنیم. پس این هم حیث وجود ما هست. پس عدل الهی که برش معرفت پیدا کردیم و خود ما که برش معرفت پیدا کردیم، خلقت ما، اگر قرار باشه خدای متعال با عدل خودش با ما رفتار بکنه، لا یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه. ما یک لحظه روی این زمین نمی توانیم حرکت کنیم و زندگی کنیم، چون مستحق بدترین عذابها و اشد عذابهای الهی هستیم. این شد تعریف خوف از خدا. وقتی انسان این معرفت را، این حقایق را بدانه، خودش را بشناسه، صفات خدا را هم بشناسه، اینجا جای تعارف کردن و جای این که به قول معروف شکست نفسی کردن نیست، اینها جای حقایقه، اینها معرفت حقیقت هاست. اینجا اگر این معارف حاصل بشه، این مقدمات، فرمودن که خود به خود خوف از خدا اینجا حاصل میشه. و بعد بزرگوار علی الله مقام وارد مبحث دیگر شدن. یک مبحث این بود که جهل را تعریف کردن. جهل به چه معنا هست؟ با وجود این که گناه را اشخاص می شناسند، می دانند که فلان رفتار، فلان حرکت گناهه. با وجود این به اون رفتار و به اون حرکت مرتکب میشن، خدای متعال اینها را جاهل خطاب میکنه، با وجودی که میدانن، علم دارن که این کار گناهه. چرا خدا اینها را جاهل خطاب میکنه و چرا خدای متعال اینطور میفرماد لیس لمن لم یخشک علمون، کسی که از خدا نترسه این صاحب علم نیست، جاهله. انما یخشى الله من عباده العلماء. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، وقتی گفته میشه علم در این اصطلاح به معنای صرف دانستن یک موضوع نیست، در اینجا علم به معنای باور داشتن و به معنای حضور و حصول معلومه در نزد عالم. وقتی که شخص به یک گناه علم داره و باور داره که این گناه، همونطوری که بدن، این بدن دنیا، این بدن ظاهر، خیلی از سمها، خیلی از به قول معروف مهالک، خیلی از اون چیزهایی که باعث هلاکت این بدن میشه، ضرر به این بدن میرسانه، این بدن را تخریب میکنه، وقتی به این شخص معرفت داشته باشه جرأت نمیکنه برش نزدیک بشه، وقتی بدانه که این گناه چجور روح را تخریب میکنه، چجور روح را فاسد میکنه، چجور روح را ظلمانی میکنه، و میفرماد در یک آیه از کتاب خدا که خیلی محل ترس و محل وحشت، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، نتیجه استمرار بر گناه، پیوسته مرتکب گناه شدن، میفرماد که خدای ناکرده نتیجه این میشه به اعتقاد سرایت میکنه. شخصی که اصرار بر گناه داره، این اصرار بر گناه به اعتقادش سرایت میکنه، یعنی خدا خزدانش میکنه به اون حدی که ایمانش را از دست بده و به حد کفر برسه، خدای ناکرده. میفرماد که پس علم به صرف دانایی و دانستن این که فلان عمل حرامه، به صرف این دانستن علم گفته نمیشه، بلکه با به باور داشتن به حصول این معلوم، به حضور این معلوم در نزد شخص عالم، در نزد شخص وقتی که میخواد این عمل را مرتکب بشه ببینه، این اعتقاد و این باور را داشته باشه که انه خودش را میخواد درون یک دره پرتاب کنه، اگرچه درون دره انداختن هلاکتی هست که در این دنیای فانی تمام میشه، این هلاکتی که این گناه و این عمل برای روح انسان منجر میشه از هلاکت این دنیا خیلی و خیلی بالاتره. پس در نتیجه در اینجا به شخص عالم، اون شخصی گفته میشه که به ضرر این گناه، به حصول این معلوم، به حضور این معلوم در نفس خودش عارف باشه، معتقد باشه و باور داشته باشه. وقتی انسان این را بدانه، اینجا دیگه جرأت هر گناهی کردن و جرأت خیلی از کارها را کردن به خودش نمیده. پس اون شخصی که مرتکب فسوق و فجور متفاوت و مختلف میشه و بدتر از این، اون شخصی که خدای ناکرده در اعتقاد خودش مبتلا میشه به خلافها، حتی به یک خلاف در اعتقاد شخص مبتلا میشه، این نتیجه این هست که شخص باور هنوز پیدا به حقایق خدا، به حقایق خلقت، به حقایق آفرینش نکرده، هنوز به این باور نرسیده. اگر شخص به این باور و به این اعتقاد برسه، جرأت خیلی از اعمال را مرتکب شدن نمی کنه. این یک مبحث. مبحث بعد، بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که وارد در بحث، یعنی اشارات در بحث توفیق و خذلان شدند. فرمودند که نتیجه رو به آفتاب کردن نورانی شدن و نتیجه پشت به آفتاب کردن ظلمانی شدن وقتی ما در این دنیا، در این مهلتی که داریم، در این فرصت محدود که خدا میدانه، یک روزی حسرت میخوریم، خود من حسرت میخورم بر این فرصتی که از دستش دادم، یک روزی برسه حسرت میخوریم این فرصت را. میفرماد وقتی که در اینجا ما پیوسته پشتمون را به آفتاب میکنیم و هی خودمون را ظلمانی میکنیم، ما طلبی از خدا نداریم که خدا هی پیوسته دست ما را بگیره و ما را برگردانه به داد ما برسه. اگر خدای ناکرده اصرار بکنیم، سماجت بکنیم، لجاجت بکنیم در اعراض از آفتاب، در اعراض از آفتاب اگر لجاجت بکنیم، خدا ما را خذلان میکنه، دیگه بنا نیست دست ما را بگیره. اینجا انسان باید بترسه. پس این شد از جمله مباحث مربوط به خوف از خدا. و بزرگوار علالله مقام چند حدیث را شاهد بر مطلب ذکر فرمودن. ادامه احادیث شریفه است. انشاءالله به تناسب احادیثی که ذکر می فرماد، انشاءالله شرح شاهم از بزرگان علالله مقامهم بیان خواهیم کرد. حدیث بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله قال النبی صلی الله علیه و آله المؤمن بین خوفین، خوف ما مضا و خوف ما بقیه. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله مؤمن بایستی که در بین دو خوف خودش را ببینه، دو جهت خوف، دو حیث از خوف و ترس ببینه خودش را. خوف ما مضا، ترس از اون عمری که گذشته، و خوف ما بقیه و ترس از اون عمری که باقی مانده. از این عمری که گذشته، آیا خدای متعال در این عمر گذشته، آیا انسان آمرزیده شده در این عمر گذشته؟ انسانی که این همه فرصت از دست داده، این همه مهلت را تباه کرده، آیا این انسان توانسته رضایت حجت علیه السلام را جلب کنه، یا حجت صلوات الله علیه ناراضی از دست ما؟ خوف اون عمری که از دست ما رفته و خوف اون عمری که باقی مانده، آیا در این باقی مانده خوف، در این باقی مانده خوف خدای ناکرده یک سرنوشت بد برای من پیدا نمیشه؟ انسان اینجور باید ترسناک باشه از خودش. وقتی خودش را بشناسه، اینجور باید بترسه از عدل خدا که شامل حال انسان بشه. خدا هیچ وقت خلاف عدل رفتار نمیکنه. خدا هیچ وقت خلاف عدلش رفتار نمیکنه. خلاف عدل میشه ظلم. خلاف عدل میشه ظلم. اونجا هم که بهش میرسیم خدا به فضلش رفتار میکنه. فضل در راستای عدله. کسی گمان نکنه فضل مخالفت با عدل داره. نه، خدا همیشه به عدل خودش رفتار میکنه. اگر خدا قرار باشه بر خلاف عدل رفتار بکنه میشه ظالم. خلاف عدل یعنی ظلم. همیشه خدا بر طبق عدل خودش رفتار میکنه. حتی فضل هم که برش برسیم و اینجا اشارات داریم، فضل در راستای عدل خدا هست. پس میفرماد انسان باید دو خوف، خلاصه خودش را ببینه، در دو خوف خودش را ببینه، خوف عمری که گذشته و خوف عمری که باقی مانده، و خوف ما بقیه و به موت نفس یکون حیات القلب و به حیات القلب البلوغ الی الاستقامه. می فرماد که به موت نفس حیات قلبه، به موت نفس اماره. باید آدم دست برداره از سلیقه های خودش، از این آمال و آرزوهای دور و دراز. مگر چقدر قراره در این دنیا عمر کنیم؟ مگر قرار ما نمیریم؟ مگر قراره هر جور که خواستیم رفتار بکنیم، هر چه پسندیدیم، هر چه پسند ما باشه نعوذ بالله رفتار کنیم؟ پسند ما نفس اماره هست. پسند ما یکی از درکات جهنمه. درکات جهنم همین زمین ماهیت ماست، همین عرض طبایع ماست. ارزش حواد و تبایع ماست. میفرماد به موت نفس یکون حیات القلب، به موت نفس قلب انسان زنده میشه. چقدر شیطان تسویلات متعدد داره، اگر تک تک این عبارات بزرگان را علی الله مقامهم درش تدبر کنیم میبینیم چقدر شیطان حیله میکنه. اگر چه نکید شیطان کان ضعیفا، حیله شیطان ضعیفه به شرط اینکه انسان مستمسک بشه به ولی خدا. همین دور و بر خودمون را در همین زمانی که در همین جهانی که الان درش زندگی میکنیم تعریف میکنن مردم این دنیا، تعریف از افسردگی و تعریف از شادی، چقدر بیچاره هستن. اون تعریفی که اینها از افسردگی میکنن و سر خودشون را شیره میمالن با اون تعریفی که حقیقت داره از افسرده بودن، میفرماد که به موت نفس قلب زنده میشه. به موت نفس قلب زنده میشه. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، مؤمن دارا و واجد نشاطه. نشاط مال مؤمنه. چجور این نشاط حاصل میشه؟ نشاط حاصل میشه که انسان هی در این گناهان غوطه بزنه، رقاصی بکنه. نشاط حاصل میشه هی انسان از خدا دور بشه، هی در دست و پای شیاطین خودش را آلوده و ملوث کنه. این نشاط حاصل میشه، این انسان را غمگین میکنه، انسان را افسرده میکنه. این همه خودکشی که میکنن، این همه بیچارگی ها که حاصل میشه، اینها افسردگی هست. نه اینکه انسان نشاط الهی پیدا کنه، نه اینکه انسان به اون حد از نشاط برسه، به اون حد از جهان بینی برسه که ببینه فانی بودن، پوچ بودن این دنیا را که خوشحال باشه. یعنی به این حالت از نشاط و خوشایندی برسه، به این حالت از فرح برسه، به این حالت از فرح و سرور و خوشی برسه که ببینه تمام این خلقت از فضل محمد و آل محمد علیه السلام. اینجا هست که مؤمن هیچ وقت افسرده نمیشه. پس این شادی که اینها تعریف میکنن، این شادی اینها عین افسردگیه، عامل افسردگیه و موت قلبه. و تعریفی که خدا میکنه از نشاط، اون نشاطی که خدا انعام و اعطا به شخص مؤمن میکنه، اون نشاط از چه حاصل میشه؟ از رضایت قلب امام زمان صلوات الله علیه، از عنایت حجت خدا صلوات الله علیه. این نشاط حاصل میکنه، عنایت حجت علیه السلام نشاط حاصل میکنه. وقتی روی سلیقه خودمون، روی جهنم خودمون، ماهیت خودمون پا بگذاریم، متوجه به ولی خدا بشیم، این باعث نجات میشه، نشاط میشه. میفرماد که به موت نفس یکون و حیات القلب، و به حیات القلب البلوغ الی الاستقامه. وقتی انسان قلبش زنده میشه میرسه به حد استقامت. دیدید خوشی‌های دنیا زودگذره و زننده هست، خسته کننده هست، ولی وقتی شخص برسه به اون نشاط حقیقی، هیچ وقت این شخص خسته نمیشه. مستقیم صاحب استقامت قلب فضل الله و به رحمته، فبذالک فلیفرح المؤمنون. میفرماد به فضل خدا، به رحمت خدا بایستی فرحناک باشن اهل ایمان. فرمودن در تعریف فضل و رحمت، یعنی به واسطه محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما بایستی مؤمن فرحناک باشه. دنیا، متاع دنیا دل انسان را میزنه. هر متاع اینجا خلاصه حاصل میشه، اگر چه اولش یک زرق و برقی داره. این را تجربه کردیم، یک ماشین جدیدی الان مثلا بیاد انسان این ماشین را صاحب بشه، به حسب ظاهر مالک بشه، 5 سال بعد 10 سال بعد این ماشین یک ماشین اوراقی میشه، انسان حالش به هم میخوره. متاع دنیا اینجوره، زود گذره، زود دل انسان را میزنه. اون چیزی که دل انسان را نمیزنه، استقامت داره، حقیقت داره، محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اگر خواستید دنیا داری هم بکنید، از این راه دنیا داری بکنید. دنیا داری را، دنیا را از اون آقایانی طلب بکنید که صاحب دنیا هستند، که مالک دنیا هستند. پس شخص وقتی در این راه حرکت کنه هیچ وقت خسته نمیشه، دلش زده نمیشه. حتی میفرماد در تفسیر دنیا و آخرت، بنابر تفسیر اهل بیت علیهم السلام، مثل همین سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلا، هر جا دنیا را تقبیحش میکنن، طعنش میزنن، تفسیر دنیا یکی از تفسیرهای باطن دنیا یعنی ولایت اولی لعنت الله علیه. خیلی عجیبه، چجور دنیا را به این شخص تفسیر میکنن به ولایت این شخص؟ اینجور دنیا چندش آوره، و آخرت را تعبیر میکنن به ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه. پس اگر خواستیم دنیا را هم طلب بکنیم، از صاحبش طلب بکنیم. میفرماد پس حاصل حیات قلب بلوغ به استقامت، به سمت استقامت. و من ابدا الله علی میزان الخوف و رجا لا یذل و یصل الی معموله. میفرماد کسی که عبادت کنه خدا را بر میزان خوف و رجا، هیچ وقت گمراه نمیشه. و این شخص به آرزوی خودش میرسه، به آرزوی خودش میرسه، بر میزان خوف و رجا. تعریف خوف چه شد؟ خوف یعنی که خودم خودم را میشناسم، سر خودم را که نمیتوانم کلاه بگذارم. خودم اگر قرار باشه خدا به من رفتار بکنه، این به حیث خودم، باید اشد عذابها به من برسه. این تعریف خوفه، من مستحق هیچ نیستم. تعریف رجا یعنی چه؟ تعریف رجا یعنی این که خدایی که من را بدون استحقاق آفریده، هی فریاد میزنه بیا من را صدا کن، بیا من را دعا کن اجابتت بکنم، گناهانت را بیامرزم. این خدایی که اینقدر کریمه، اگر یک کوه گناه داشته باشی میامرزمت. ان الله یغفر الذنوب جمیعا یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله. یک نگاهش باشه به کرم بقیت الله صلوات الله علیه، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. اگر من از این آقا التماس بکنم، درخواست بکنم، این آقا گدا را رد نمیکنه. این یعنی معنای رجا. اگر همه این آقا پشت بکنم، خودم را که نگاه میکنم، اگر از این آقا فراموش بکنم، من خود جهنمم، من اصلا یکی از درکات جهنم همین وجود من. این یعنی معنای خوف. متوجه باشه خودش را و متوجه باشه ولی خدا را. بین خوف و رجا حرکت کردن. میفرماد این شخص به آرزوی خودش میرسه. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، یکی از بالاترین دعاهایی که دستور بزرگوار هست برش شخص استمرار داشته باشه، دعای کوتاه اللهم انی اسالک من کل خیر احاط به علمک و اعوذ بک من کل شر احاط به علمک. اللهم انی اسالک عافیتک فی اموری کلها و اعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الاخره. یعنی خدایا من از تو مسئلت میکنم هرچه که خیره و توی خدا میدانی خیره، و به تو پناه میبرم از هرچه شره و توی خدا میدانی شره. میفرماد آیه قرآن چه بسا خیری که گمان میکنیم خیر ما نیست، شر ما درش هست. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. چه بسا شیئی که ازش کراهت دارید در حالی که خیر شما هست. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چه بسا چیزی را دوست دارین ولی شر شما در این هست. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، کسی به این دعای شریف که ذکر کردیم دعا کنه پیوسته خدا را، به یک حدی میرسه که در دعاهای خودش یک عنایتی برش واقع میشه که اون چیزی را از خدا بخواد که خیرش درش باشه و اون چیزی را که خیرش درش نیست خدا میلش را از قلب این شخص برداره. میفرماد یکی از آداب دعا کردن این هست: خدایا اگر این خیر من درش هست این را به من برسان، این را به من اعطا کن، انعامش کن. اگر خیر من درش نیست میلش را از قلب من برش دار. پس اگر شخص در این جهت حرکت کنه میرسه به اون امید و آرزوی خودش. این امید، امید خوبی هست، نه اون امید و آرزویی که درازه و دست نیافتنی هست و همه شره. این شخص میرسه به معمول خودش و کیف لا یخاف العبد و هو غیر عالم بما یختم صحیفته و لا له عمل یتوسل به استحقاقا و لا قدرت له على شیء و لا مفر و کیف لا یرجو و هو یعرف نفسه بالعجز و هو غریق فی بحر آلاء الله و نعمائه من حیث لا تحصا و لا تعد. می فرماید بزرگوار در این حدیث شریف از رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرت فرمودند که چطور نمی ترس بنده در حالی که نمی دانه که عاقبت صحیفه او به کجا ختم میشه؟ چه کسی می توانه تضمین کنه برای خودش که قطعا مؤمن از این دنیا خارج بشه؟ چه کسی میتوانه تضمین کنه؟ بنده ای که نمیدانه عاقبتش به کجا می انجامه. خوندیم از عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، فرمودن دین خدا خیلی واضحه، بیان آشکار برای طالبش خیلی روشنه، ولی اگر شخص به خودش مطمئن بشه چه بسا خدا او را در یک قضیه مبتلا کنه، مثلا سر یک قضیه‌ای که دوچار لجبازی بشه، به خاطر این لجبازی کردن، به خاطر این که بخواد اینجا مثلا اون حیث ظاهر خودش را، شخصیت خودش را، یا مثلا طرف را با او یک جوری خوردش بکنه، یک قضیه ای برش مبتلا میشه که این دینی که اینقدر واضحه خدا یک جوری مبتلاش میکنه که این شخص به یک خلاف ضرورت مبتلا بشه، با وجودی که میدانه. پس نباید به خودمون مطمئن باشیم. میفرماد از کجا معلوم صحیفه نامه عمل من، صحیفه عمل من، سرنوشت من از کجا معلوم حتما ختم به خیر میشه؟ خدا میدانه. باید بترسیم، از خودمون، از نفسمون بترسیم، معتقد باشیم ما هیچ کاره هستیم. اگر امام علیه السلام حفظمون کنه محفوظیم، اگر حفظ امام نباشه، اگر به ما باشه، خدا میدانه این سرنوشت به چه ختم میشه. بعد فرمودن رسول خدا ولا له عمل یتوسل به استحقاقا ولا قدرت له على شیء. میفرماد که ما کدام عمل از اعمال ما بوده که به واسطه این عمل ما استحقاق داشته باشیم، مستحق شده باشیم؟ ما از حیث خودمون هیچ عملی که استحقاق خیر و خوبی و عطا در این عمل برای ما باشه نداریم. ولا قدرت له على شیء، قدرت بر هیچ نداریم، چجور میتوانیم خودمون را نجات بدیم؟ ولا مفرون، محل فراری هم نداریم. از کجا؟ از دست خدا میخواییم فرار کنیم؟ به هر جا بریم ملک خدا هست، مگر میشه از ملک خدا خارج شد؟ از ملک حجت خدا خارج شد؟ پس به حیث عمل ما مستحق هیچ نیستیم. اینجا یک نکته هم داره، از حیث اعمال خودمون، از حیث وجود خودمون مستحق هیچ نیستیم. اگر هم برای ما به فضل خودشون اسباب شفاعت مهیا کردن، روزه سید و شهدا علیه السلام اسباب شفاعت، این به واسطه استحقاق ما نبوده، این به واسطه این نیست که از ما این فیض جاری شده باشه، نه، این از برکت سید الشهدا علیه السلامه. یعنی دارن حضرت ما را از دست خودمون خلاص میکنن، ذوب در خودشون میکنن. اگر قرار باشه به خود ما باشه، ما مستحق هیچ نیستیم، پس از حیث ما استحقاق هیچ نداریم. حضرت از اسباب اون فضل خودشون، از اسباب ابتدایی خودشون، از اون توفیقی که شامل حال میکنن، اینجور خودشون را به آب و آتش میزنن که ما را از دست خودمون خلاصمون کنن. پس میفرماد که باید این را به خودمون معرفت داشته باشیم. من نه نمازم، نه روزه من، هیچ عمل من، هیچ طاعت من به درد نمیخوره. اگر یه خیری هم از من صادر بشه، خیر مال من نیست، خیر مال اون جلوه ولی خدا هست از دست من صادر میکنه. آیه قرآنه، خوندیم آیه قرآن را، در همین فصل فرمودن ما اصابتكم من حسنت فمن الله و ما اصابتكم من سیئت فمن نفسه. هرچی از خوبی باشه مال خداست، مال ما نیست. خدا از دست ما جاری میکنه، خدا از دست ما جاری میکنه. هرچی شر و بدی هست مال ما هست، از ما صادر میشه. بعد میفرماد که ولا و کیف لا یرجو و هو یعرف نفسه بالعجز و هو غریق فی بحر آلاء الله و نعمائه من حیث لا تحصى ولا تعد. میفرماد چجور بنده امیدوار به خدا نباشه در حالی که میشناسه عجز خودش را. خدایا حالا که خودم را شناختم، میدانم که از من جز بدی صادر نمیشه و می دانم که بدون استحقاق این همه نعمت به من دادی و هو و غریق فی بحر آلاء الله و نعمائه، این همه نعمت من را غرق در نعمت خودت کردی. من حیث لا تحصى و لا تعد، نمی توانم نعمت هات را در حق خودم بشمارم. توی خدایی که من را بدون استحقاق خلقم کردی، این همه نعمت به من دادی، معلومه اگر من در به خانه این خدا را بزنم، این خدا گدای این در را، سائل این خانه را دست خالی بر نمی گردانه. یا من لا یخیب و سائله، ای آقایی که، ای مولایی که سائل خودت را، گدای خودت را ناامید نمی کنی. کدام گدا ناامید از در این خانه بیرون رفته؟ پس وقتی انسان این مولا را، این مولای با این کرم را، با این رحم را، با این مهربانی را بشناسه، چجور این انسان بخواد فراموش کنه که از این صاحب این خانه دست گدایی دراز نکنه، توجه نکنه به این آقای با این کرم و رعفت. و المحب یعبد ربه علی الرجاء بمشاهدت احواله بعین غیر متهم و الزاهد یعبد ربه علی الخوف. می فرماد شخص محب عبادت می کنه پروردگارش را بر رجا، بر امید، وقتی که می بینه به اون چشمی که غیر متهمه، می بینه به اون چشم حقیقت بین کرم این مولا را. می فرماد ما گناهی در دنیا از گناه حر بالاتر سراغ نداریم. چه گناهی به پایه گناه حر می رسه؟ چه بود گناه حر؟ سوزاندن دل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله. دل زینب کبرا سلام الله علیها را سوخت، سوزانید. دل اهل بیت امام حسین را آتش زد. حضرت را به سمت شهادت سوق داد. چه گناهی از این بالاتر؟ چجور این بزرگواران، چجور این شخصی که این همه گناهکاره، گناه به این بزرگی، گناهی که در حد ارتداد بدتر از ارتداده، چجور این گناه را می آمرزن، عفو می کنن، می بخشن؟ کدام گدا آمده در به این خانه دست خالی برگشته؟ پس وقتی شخص نگاه میکنه احوال مولا را، نگاه میکنه کرم مولا را، رحم مولا را، امیدوار میشه، امید داره، امید به خودش نداره، از خودش منزجره، از خودش خجالت زده هست، امید به درب این خانه مولا داره، امید به اینجا داره، به مشاهده احوال این خانه امیدوار میشه و زاهد یعبد ربه علی الخوف، ولی وقتی خودش را نگاه میکنه خجالت زده این مولا هست، میبینه چجور روسیاهه، چقدر دستش را گرفتن، هی پس زده، خجالت زده هست، از خودش خجالت زده هست. وقتی نگاه احوال مولا را میکنه امیدوار میشه، در بین این خوف و رجا نجات برای شخص حاصل میشه. قال اویس لهرم ابن حیان قد عمل الناس علی رجا فقال بل تعمل علی الخوف والخوف خوفان ثابت و معارض فالثابت من الخوف یورث الرجا والمعارض عن یورث خوفا ثابتا والرجا رجا آن عاکف و باد فالعاکف من یورث خوفا ثابتا یقوا بسببه المحبه والبادی من یصحح اهل العجز و التقصیر و الحیا انتها. می فرماد بزرگوار که به اویس، قال اویس، اویس گفت لهرم ابن حیان که مردم عمل میکنن بر رجا، جواب داد که بل عمل، بلکه عمل میکنن بر خوف. و اینجا میفرماد که دو خوف داریم، الخوف خوفان ثابتون و معارض، و دو رجا داریم، عاکفون و باد. یعنی یک خوف، خوفی هست که از جهت خود این خوفه، خوفون ثابت، یک خوف دیگر هست که معارض با امید با رجا هست. رجا هم همین جوره، دو نوع رجا داریم، یک رجا که معارض با خوف، یک رجایی که از حیث خود این رجا هست. یعنی چه؟ یعنی اون خوف وقتی انسان خودش را میشناسه، از خودش خبر داره و میدانه استحقاقش هست، به چه اشد عذابهای باید معذب بشه، از خودش خجالت زده هست، عجب کجا هست، عجب کجا میره، از خودش خجالت زده هست، شرمنده هست، شرمگینه، به این حد که میرسه بایستی که رجا بیاد سراغ این خوف. چرا باید بیاد؟ که این خوف منجر به یأس نشه، به یأس منتهی نشه. حالا که شناخت خودش را، این همه بیچاره هست، این همه کثیفه، این همه نفس خبیثه، به اون حد منجر نشه که مبتلا به یأس بشه، بگه پس دیگه در خانه مولا را نمیزنه، من همین که هستم، مثل ابلیس مأیوس بشه. ابلیس ملعون مأیوس شد. لا تیأس من قوم الله، لا تیأس من روح الله الا القوم الكافرون. اگر شخص از خدا مأیوس بشه، از گدایی کردن از درب خانه حجت مأیوس بشه، اینجا کافر میشه. پس خوف هست، بایستی باشه، ولی این خوف همراه با چه باشه؟ همراه با رجا باشه. حالا که از خودش بدش آمده، این همه از خودش شرمنده هست، بایستی هجوم بیاره به در خانه مولا، عاکف بشه بر در خانه مولا، مقیم بر در به این خانه بشه. این خوف خوب هست، خوفی که منجر به یأس نمیشه. رجا هم همینطوره، امید هم همینطوره. امید به خدا داشتن، امید داشتن تا به کجا خوب هست؟ تا به اونجایی که شخص یک موقع مطمئن به خودش نشه. لا تأمن مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. معنای مکر را فرمودن، شخص وقتی مطمئن به خودش بشه به چه حد میرسه؟ به حد خذلان میرسه، مبتلا به مکر خدا میشه. مکر خدا یعنی چه؟ یعنی این که این شخص وقتی به خودش مطمئن بشه، فکر کنه خودش همه کاره هست، خدا هم یک جوری اراده خودش را، مشیت خودش را برای این شخص جاری میکنه که شخص این تفکر برای او تقویت بشه، گمان کنه بله، مثل این که من خودم کاری هستم، هرچه من دلم بخواد همونطور ام پیش میره و ام جاری میشه. این مبتلا شدن به مکر خداست، خدا داره مکر میکنه با این شخص، شخصی که مطمئن شده. پس امید داشتن نه به معنای امید به خود داشتن، مطمئن به خود بودن، نه، امید به مولا داشتن، خوف از رفتار خودم، از خلقت خودم، نگاه بکنم به خودم، از اینجا خوف داشته باشم، امید به دست مولا داشته باشم. پس این خوف و رجا هست که انسان را نجاتش میده. در حدیث بعد میفرماد و فیه انه علیه السلام و قد مر و تعیده تبرکن. این حدیث خیلی حدیث شریفی هست، انشاءالله یک تحقیق مفصلی هم درباره این حدیث میخوایم که از همین بزرگوار علالله مقامه بکنیم و به این نتیجه برسیم، به این نتیجه که یقین فقط و فقط حاصل میشه این حدیث را که بخوانیم و تحقیقش کنیم، به این نتیجه میرسیم یقین فقط و فقط حاصل میشه به ولایت محمد آل محمد علیه السلام. اون تدینی که، اون دینداری که از راه محمد آل محمد علیه السلام نباشه، اون تشیعی که به دستور محمد آل محمد علیه السلام نباشه، انسان را فقط به شک می اندازه. برای همین انقدر مردم شکاکن، شک دارن در دین خدا. اول حدیث را می خوانیم، انشاءالله در مجلس و تحقیقش را می کنیم. قال علیه السلام نجوى العارفین، می فرماد امام علیه السلام نجوای عارفین، صدای عارفین، شعار عارفین، تدور على ثلاثه اصول، بر سه اصل دور میزنه، شعارشون بر سه اصل دور میزنه، الخوف و رجا و الحب، خوف و رجا و محبت، خوف رجا محبت. بعد میفرماد که فالخوف فرع العلم، خوف از چه حاصل میشه؟ از علم، همین علمی که فرمودن به ما یاد دادن، خودمون را بشناسیم، موقع صفات خدا را، عدل خدا را بشناسیم، فرع این شناخت خوف. و رجا فرع الیقین، رجا و امید فرع یقینه. وقتی شخص باور داره به مولای خودش، اعتقاد داره، یقین داره به سید الشهدا صلوات الله علیه، یقین داره به امام زمان صلوات الله علیه، فرع این یقین امیده. اینجا این خانه را رها نمی کنه، این توجه را از اینجا بر نمی داره. پس می فرماد که فرع یقین رجا هست، والحب فرع المعرفه. شخص هرچه معرفتش به محمد آل محمد علیه السلام بیشتر بشه، محبتش بیشتر میشه. برای همین هست می فرماد بزرگان دین در مصیبت اهل بیت علیهم السلام بیشتر از ما می سوزن، انبیاء علیهم السلام در مصیبت اهل بیت بیشتر از سایرین می سوزن. هرچه بالاتر بره، هرچه این درجه معرفت بالاتر میره، محبت شدیدتر میشه. پس محبت فرع معرفت. فدلیل الخوف الهرب، دلیل نه نشانه خوف چه هست؟ فرمودن در ابتدای همین فصل، فراره، فرار کردنه. شخصی که به ترسه فرار میکنه، از خودش فرار میکنه، در خودش ساکن نمیشه، دوچار اوج بشه، از خودش منزجر میشه، فرار میکنه از خودش، فراری از خودشه، از خودیهای خودش فراریه، از میولات خودش فراری میشه. فرع دلیل الخوف الهرب و دلیل الرجاء الطلب. شخصی که امیدوار میشه، امید داره به فضل مولا، طلبکار میشه. طلبکار شدن یعنی اینکه اینجا را رها نمیکنه، میشه گدای درب این خانه، از این خانه دست بر نمیداره، پیوسته در حال طلب کردنه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، آیه قرآنه. ای پیغمبر بگو اگر دعای شما نباشه، خدا هیچ اعتنایی به شما نمی کنه. دستور بزرگ ماست، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه فرمودند برای جزئی ترین نیازهای خودتون هم دعا کنید. دعا کردن یعنی پیوسته متوجه مولا بودن. پس کسی که به یقین میرسه، کسی که به فرع یقین که رجا باشه، امید باشه برسه، هی دعا میکنه. دعا کننده از خانه مولا هست، از دست کرم مولا هست. دلیل الرجاء الطلب و دلیل الحب ایثار المحبوب علی ما سوا. دلیل محبت چه هست؟ این هست که محبوبش را بر ما سوا ترجیح بده. تمام هستی من، تمام ما یتعلق من فدا یک سر موی این مولا. مولای خودش را، محبوب خودش را بر تمام هستی خودش، بر همه ما یتعلق خودش ترجیح بده. فاذا تحقق العلم فی الصدر خافه، وقتی علم در سینه انسان محقق میشه، انسان علم پیدا میکنه، خودش را میشناسه، خدا را میشناسه، اینجا خوف حاصل میشه. اذا سهل خوف هربه، وقتی خوف حاصل بشه انسان فرار میکنه. اذا هربه نجا، وقتی انسان فرار بکنه نجات پیدا میکنه. و اذا اشرق نور الیقین فی القلب شاهد الفضل، از طرف دیگه وقتی نور یقین اشراق میکنه در قلب انسان، شاهد الفضل، مشاهده میکنه فضل مولا را. وقتی به یقین میرسه درباره مولای خودش، به باور میرسه، مولای خودش را باور داره، مشاهده میکنه فضل مولا را، نگاه میکنه من به این بیچارگی، به عدم این استحقاق، چقدر این مولا در حد من کریم، در حق من کریمه، چقدر صبر داره نسبت به من، پیوسته توجهش را از من بر نمی داره. من این که اینقدر بدم، اینقدر غافلم، او پیوسته به یاد من هی پیوسته از او غافل میشم. مشاهده میکنه آن به آن فضل مولای خودش را، در هر نفس کشیدنی فضل مولا را میبینه. این نفس هایی که میاد و میره، این حیاتی که الان جریان داره، این نعمتی که از صبح تا به شام به ما میرسه، اینا همه از تفضل امام زمان صلوات الله علیه. فرمودن اگر یک لحظه من توجهم را از شما بردارم، لسلمت کم الاعوا و احاطت بکم الاعدا، روزگار ریشه شما را میکنه. اگر یک لحظه توجهم را از شما بردارم، پس شخص وقتی به باور و یقین میرسه، در هر چیزی دست بقیت الله را میبینه، عنایت حجت خدا را میبینه. بعد میفرماد و اذا وجد حلاوت الرجا طلبه، وقتی که شخص ببینه این حلاوت رجا را، این حلاوت امید را، این نگاه بقیت الله را، هی از طلب میکنه از آقای خودش، در هر جزئی جزئی طلب میکنه از مولای خودش صلوات الله علیه. میفرماد یک نمازی هم که بخواد از ما ساخته بشه، نماز را باید طلب کنیم به توفیق مولا. اگر توفیق مولا نباشه، اصلا هیچ آید حال ما نمیشه. و اذا وفق للطلب وجده، وقتی موفق میشه، وقتی طلب میکنه، چه میکنه مولا؟ موفقش میکنه، توفیقش میده. اذا وفق للطلب وجده، میابه، میبینه هرچه در این خانه میزنه همونجا جوابش را میدن، میبینه کرم این مولا را، آن به آن میبینه نظر این مولا، عنایت این مولا را، هی پیوسته، هی شوقش، محبتش اینجا بیشتر میشه. بعد میفرماد و اذا تجلا ضیاء المعرفه فی الفؤاد هاجریح المحبه، وقتی که نور معرفت در فؤاد جلوه‌گر بشه، اینجا ریح محبت به هیجان میاد. وقتی فؤاد بالفعل بشه، جلوه‌گر بشه، نتیجه این فؤاد چه میشه؟ نتیجه این فؤاد معرفته. فؤاد چه قوه‌ای هست، چه مشعری هست؟ فؤاد اون مشعری هست، لعجل کار نمی کنه، نمیگه به خاطر این که من بهش برم این کار را کنم، به خاطر این که جهنم نرم این کار را کنم، مودا خوشش میاد من این کار را میکنم، حالا بخواد من به درد سر بیفتم فدای سر مولای من. وقتی که این فؤاد بالفعل میشه، نور فؤاد بر انسان طالع میشه، محبت به هیجان میاد. بهشت او رضای مولاست، جهنم او غضب مولاست، اندوه مولاست، نه راحت خودش، نه آسایش خودش، نه ناراحتی خودش. و اذا هاجریح المحبه استأنس فی ظلال المحبوب و آثر المحبوب علی ما سوا و باشر اوامره و اجتنب نواهی و اختارهما علی کل شیء غیرهما. میفرماد وقتی محبت به هیجان بیاد چه میشه؟ در سایه مولا خودش را مستأنس میبینه، میگه من اینجا را به هیچ جای عالم ترجیحش نمیدم، هست من اینجاست. بعد نتیجه چه میشه؟ نتیجهش این میشه و آثر المحبوب علی ما سوا باشر اوامره و شنب نواهی. میبینه مولا از چه خوشش میاد، میگه سلیقه خودم را مثل مولا کنم، پسند من همین پسند مولا باشه، ناپسند من ناپسند مولا باشه. هی هر جور هی در اینجا در این قدم که گام بر میداره جلوتر میره، به کجا میرسه؟ اختاره هما علا کل شیء غیره هما و اذا استقام علا بساط الانس بالمحبوب مع اداء اوامره و شناب نواهی وصل الى روح المناجات و القرب. میرسه به روح مناجات و قرب. مثالش را به یاد داریم، فرمودن مثالش دود و شعله است. وقتی میخوایم که شعله در بگیره، در یک مایه، در یک روغن سوزنده، در یک پارافین شمع، این روغن چه هست خصلتش؟ سرده، بی نوره، تاریکه. وقتی میخواد که به این آتش روشن بشه، اول باید چه کار بکنه؟ باید کم کم از این سلیقه های خودش دست برداره. اول جامده، یک خورد نرم میشه، مایع میشه، دست از اون جمودش برمیداره، سنگین ثقیل، کم کم شروع میکنه به بخار کردن، سبک میکنه خودش را، بلند میشه، کم کم ثقلش را برطرف میکنه، هی علاج میکنه خودش را. میبینه این مولا از چه خوشش میاد، پسند این مولا چه هست، رها نمیکنه مولای خودش را. هرچه او بگه در این درجه، وقتی در این گام، در این طریق گام برمیداره، پیوسته هی در اینجا در مسیر شعله شدن، بعد دخان میشه، اینقدر سبک میشه که از این زمین دست برمیداره، از این زمین مزاج، از این زمین تبای بلند میشه، میره به سمت بادا، ولی هنوز تاریکه، هنوز سیاهه. اینقدر در این انس، در این زلال انس محبوبش اینقدر خو میگیره، یک دفعه آتش در این در میگیره، شعله میشه، اینجا میرسه به روح قرب وصال. روح قرب وصال دیگه از خودش چیزی نمیمانه، ز بس بستم خیال تو گشتم پای تا سر من، تو آمد خورده رفت من آهسته آهسته. انشاءالله بقیه مطالب شریف را و تحقیق این حدیث شریف را انشاءالله در مجلس بعد از همین بزرگان علی الله مقامهم ارائه خواهیم داد، به توفیق امام زمان صلوات الله علیه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.